کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس رو روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radioparse.org و یا رادیو لورا لورا دستی شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستی شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 13 ماه فوریه 2017 برابر با 25 بهمن ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دوستان نازنین، با ترانه عشق گوگوش برنامه رو آغاز میکنیم و روز والنتاین، روز عشق و دوستی هم در پیش رو هست. امیدوارم که روز خوبی برای همه باشه و تا اونجایی که دستتون برمیاد عشق و دوستیتون رو به کسانی که دوستشون دارین ابراز کنین و نشون بدین. هیچی از این بهتر و زیباتر نیست. عشق.
زندگی کن حتی بی نشونه، فردا که شد از ما چی میمونه، زندگی کن. دنیا گاهی غرق دو راهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه، زندگی کن. پشت هر عشق بغض یه سفره، بس که عمر آدم زود بگذره، زندگی زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه. عشق یعنی تموم زندگی تو آتیشه. عشق عشقی که داره بی اراده میریزه. عشق باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه. فردا که شد از ما چی میمونه، زندگی کن. دنیا گاهی غرق دو راهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه، زندگی کن. پشت هر عشق بغض یه سفره، بس که عمر آدم زود بگذره، زندگی کن. عشق زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه. عشق یعنی تموم زندگیت تو آتیشه. عشق عشقی که داره بی اراده میریزه. عشق باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه. همه جوونیمون فدای عشق ما، که حتی صدامون خونبهای عشق ما، زجه زدنامون برای عشق.
شنوندگان عزیز، توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. به گزارش اخبار روز، 38 سال سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران. گزارشگران بدون مرز همزمان با فرارسیدن 38 مین سال پیروزی انقلاب در ایران اعلام کرده آزادی مطبوعات به عنوان یکی از اصلی ترین خواستهای انقلاب 57 هنوز در کشور محقق نشده و در طول این سالها همواره سرکوب روزنامه‌نگاران به شیوه های مختلف ادامه داشته است. به گزارش رادیو فردا، در بیانیه این سازمان آمده که امروز جمهوری اسلامی با 30 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. گزارشگران بدون مرز اعلام کرده که 38 سال است که رهبر و مسئولان نظام تغییر می‌کنند، اما سرکوب روزنامه‌نگاران تغییر نمی‌کند. تنها روش و شکل سرکوب برای به سکوت وادار کردن روزنامه‌نگاران منتقد تغییر کرده است. بازداشت‌ها و اعدام شماری از روزنامه‌نگاران در دهه نخست پس از انقلاب، اعدام‌های رسمی در سال‌های سیاه و حذف روشنفکران و روزنامه‌نگاران، باروبدن و اعدام‌های خیابانی از جمله روش‌های اولیه سرکوب و حذف روزنامه‌نگاران از سوی جمهوری اسلامی است که سازمان گزارشگران بدون مرز به آن اشاره کرده است. این سازمان افسوده که در 15 سال گذشته و از آغاز دهه 80 نظام روش دیگری برای سرکوب انتخاب کرده است. پوساندن و کشتن در زندان با شکنجه و بدرفتاری و یا محروم کردن از درمان، مرگی تدریجی ناپیدا اما به همان میزان نیتگر روش‌های سرکوب پیشین سهمگین و بی‌رحمانه. کشتن عکاس خبرنگار کانادایی ایرانی تبار زهرا کاظمی در زندان اوین و در هنگام بازجویی در سال 1382، کشتن وبلاگ نویس جوان امید رضا میرسیافی بر اثر کوتاهی در درمان در زندان اوین در سال 1387، کشته شدن وبلاگ نویس ستار بهشتی به علت بدرفتاری و شکنجه در بازداشتگاه پلیس فتا در سال 1191 و مرگ هدا صابر روزنامه‌نگار نشریه ایران فردا که در اعتصاب قضای اعتراضی در خرداد 1190 در زندان اوین جان سپورت از جمله این موارد است. ایران و افزایش مرگ خاموش با عنوان افسردگی. به گزارش تسنیم، دبیر اجرایی هفته آگاهی از مغز گفت در دههای اخیر افسردگی شیوع بالایی داشته و به عنوان مرگ خاموش معرفی شده است. توکلی با اشاره به اینکه در این هفته در 70 مدرسه، دانشگاه و فرهنگسراها روزنامه دیواری و بروشور در زمینه آگاهی از مغز برای دانشجویان، دانش آموزان و عموم مردم پخش می شود، افسود بنابراین درباره کارکرد مغز و سیستم ارتقاء عملکرد مغز برای دانش آموزان صحبت خواهد شد. دبیر اجرایی هفته آگاهی از مغز خاطر نشان کرد در حوزه دانشجویی نیز 3 سمینار تخصصی 200 نفره با عنوان سمینار تخصصی مغز و شناخت در 3 دانشگاه تبریز، شریف و شهید بهشتی برگزار می شود و 4 برنامه با موضوع آلزایمر و افسردگی در فرهنگسرای شهر تهران برای عموم برگزار می شود. مهرم حلال جانم آزاد، طلاق توافقی و یک طرفه در خراسان. در پیک آمده بود، پیک نت، 60% طلاق‌ها در خراسان رضوی توافقی و 40% یک طرفه است. از میان 40% طلاق یک طرفه، سهم مردان فقط 10% است و 90% بقیه را زنان تشکیل می‌دهند. پایگاه اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی با ارائه این آمار افسود زنان به این دلیل که از مسائل زندگی ناراحت هستند تقاضای طلاق یک طرفه می کنند. تا کنون از 8000 پرونده تقاضای طلاق در خراسان رضوی فقط 18% به سازش برای ادامه زندگی مشترک رسیدند. کم اطلاعی از روابط زناشویی در طرفین، اعتیاد و بیکاری مردان از عمده‌ترین دلایل طلاق عنوان یک طرفه است. در پیک نت آمده بود به سبک گربه روی آن خاک می‌ریزند، 5000 پرونده زنای با محارم در قوه قضاییه. از جمله پرونده‌هایی که در قوه قضاییه مفتوح است اما سر و صداش را در نمی‌آورند، زنای با محارم است. آماری که درباره این پرونده‌ها زیر میزی درباره آن صحبت می‌شود، حکایت از 5000 پرونده زنای با محارم است. قوه قضاییه سعی می‌کند روی این پرونده‌ها به سبک گربه خاک بریزد، اما خود آقایان در قوه قضاییه از عمق این فاجعه با خبر هستند. سهم ایران از 6000 ختنه و ختنه دختران در ایران چرا مانع قانونی ندارد؟ ختنه دختران یعنی ناقص‌سازی جنسیتی زنان. در ایران به ویژه در جنوب ایران این رسم همچنان برقرار است و معلوم نیست از 6000 ختنه دختران در جهان چه تعداد مربوط به ایران است و در قوانین ایران از ختنه زنان و ناقص‌سازی جنسی آنها به صراحت یاد نشده. ختنه دختران و زنان در ایران و ناقص‌سازی جنسی آنان به عنوان یکی از مصادیق خشونت‌های خانگی و خشونت علیه زنان نه تنها در نظام حقوقی ایران مورد توجه دقیق و جدی مقنن قرار نگرفته است، بلکه به نظر می‌آید مردم و مسئولان نسبت به ابعاد حقوقی و قانونی آن و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، روانی و غیره نسبت به آن ناآگاه می‌باشند. سایت آمازون تحت فشار ترامپ روابط خود با ایران را قطع کرد. به گزارش ایران پرس نیوز، آمازون میگوید ممکن است تحت قانون موسوم به ایران Trade Reduction and Syria Human Rights Act به دلیل مراوده با ایران جریمه شود و به همین دلیل رابطه تجاری را با این اکانت های ایرانی قطع می کند. به گزارش خبر آنلاین تحت این قانون آمازون به دلیل مراوده تجاری با اکانت های ایرانی بین 2012 تا 2016 جریمه می شود و به همین دلیل ضمن اعتراض رسمی می گوید تحت فشار مدیریت جدید کاخ سفید تجارت با ایران را قطع می کند. آمازون در این مدت سعی کرده تجارت خود با اکانت های ایرانی بیرون از ایران و به مقصد مبادی ورود رسمی کالا در ایران را توسعه دهد و به ایرانیان پوشاک، لوازم الکترونیکی و مصرفی، نرم افزار و کتاب فروخته است. هر نوع تجارت با ایران را ITRA گفتنی است که اوباما در سال 2012 تحت قانون موسوم به غیرقانونی اعلام کرد و سپس در سال 2015 بخشی از آن را برداشت. ایران و ائتلاف امریکا، روسیه، ترکیه و عربستان. به گزارش جام نیوز، سایت اطلاعاتی دپکا فایل با انتشار گزارشی نوشته است که دولت جدید امریکا در حال تلاش برای تشکیل ائتلافی بزرگ در خاورمیانه علیه رژیم ایران خبر داد. در این گزارش آمده است ترامپ به دنبال آن است که در کنار نبرد با داعش با همکاری متحدان خود به حضور نظامی رژیم ایران در سوریه، عراق و یمن پایان دهد که لازمه آن حضور گسترده نظامی ارتش‌های آمریکا، روسیه، ترکیه و عربستان در منطقه است. هدف ترامپ آن است که رژیم ایران را از جایگاه قدرت برتر خاورمیانه پایین بکشد، جایگاهی که نتیجه 8 سال دیپلماسی اوباما و هزینه کردن صدها میلیارد دلار است. گزارشات حاکی از آن است که دولت ترامپ به دنبال قرار دادن سپاه پاسداران و بازوی عملیاتی آن یعنی سپاه قدس در لیست سازمان‌های تروریستی است. پایان بخش اخبار. شنوندگان عزیز، با هم یک ترانه شاد ترکی رو گوش میکنیم.
Seni balam aparırlar bize, seni aparırlar bize. seni özüm Allah, gel sen seni özüm Allah. Bir dur gel aman gül, müdür balamış kimin yaman gül, müdür. Bir dur gel aman gül, müdür balamış kimin yaman gül, müdür.
Hey hey.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به یک مطلب جلب میکنم و در این مطلب البته در سایت اخبار روز آمده بود. فهیمه خسر حیدری اینو نوشته بود، نامه منتشر نشده از سیمین بهبهانی در مورد سانسور به وزارت ارشاد. می‌نویسد که امروز که سیاست‌های جدید وزارت ارشاد برای سانسور کتاب منتشر شد، فکر کردم نامه تاریخی منتشر نشده را که سیمین بهبهانی غزل‌سرای برجسته معاصر درباره سانسور آثارش خطاب به وزارت ارشاد وقت نوشته برای اولین بار منتشر کنم. نسخه الکترونیکی نامه را دوست فرزانم که نامش هم در این نامه آمده به امانت در اختیار من گذاشته و آن را با اجازه پیشین از خود او منتشر می کنم. نامه دردناکی است که خواندنش هم برای ما لازم است، هم برای آنهایی که برای سانسور فکر و فرهنگ قانون می گذارند. سیمین بهبهانی نویسنده این نامه خسته و رنجور و بیمار است. کتابهایش پشت سانسور مانده و باید هزینه های سنگ درمانش را پردازد. البته این وضع روشن فکران است. او کتاب آن مرد همراه هم را به ارشاد فرستاده و در نامش میگوید از او خواستند 7 صفحه از کتاب حذف شود تا اجازه چاپ بگیرد. دلیل رفتند تقویم زندگی خصوصی شاعر را بررسی کرد و گفتند خانم بهبهانی ضمن داشتن شوهر به آقای کوشیار در این صفحات با آقای کوشیار محبت داشتند. حیرتا و شگفتا. خانم بهبهانی در نامش به ناچار توضیح میداد تنها یک رابطه انسانی و عادی با همکلاس دانشکده خود به نام منوچهر کوشیار داشتم. در جای دیگری از نامه برای سانسورچی‌های ارشاد توضیح داده شد که شاعر شوهرش را بسیار دوست می‌داشته و اصلا کتاب را به هنگام سوگه او نوشته. دردناک است که یک زن باید خودش را اینچنین در برابر فساد سیستماتیک و سرکوبگر عریان کند تا بلکه بگذارند محصول فکر و تخیل و فلسفه رویهایش تی خورد و محصوب سرانجام منتشر شود. تازه اگر بگذارند کاش روزی کاری جدی و تحقیقی درباره تاریخ رنجبار سانسور در ایران انجام شود. البته این نامه ها رو سیمین بهبهانی با دستخط خودش نوشته. اینجوری کرده که آقایان مرشدان عالی رتبه وزارت ارشاد اسلامی، نامه که برای شما می نویسم بسیار بخط و ناخاناسی را نه حوصله و زمان پاکنویسش را دارم و نه در رخت خوابی که در آن لمیدم می توانم صفحه کاغذ را روی شکمی که به یک زخم سرطانی سرخ آراسته شده است استوار کنم و بفشارم تا خطم خاناتر و زیباتر باشد. آقایان، من به مدت 30 سال معلم شاگردانی بودم که بیگمان شما در میان آنان دختر یا خواهر یا کس و کاری دارید و مدت 30 سال خط ناخوانا و انشای شیوای آنان را با سعی تمام خواندم. پس به جبران این سعی شما هم رنج خواندن این سطور رو بر خود هموار کنید. گفتم معلم خواهران یا دختران واقعی یا فرضی شما بودم و این البته پیش از زمانی است که به القاب معشوقه سیمین ساق و شیرین مرحوم غلام حسین ساعدی و زن معلوم حال و بد سابقه و شبیه اکرم آبگوشتی و سوسنکوری و شاعره معروفه و بسیار القاب دیگر روزنامه های پرتیراژ و وزین نظام جمهوری اسلامی مفتخر شده باشم، گویا این روزنامه ها نیازی به ارشاد وزارت ارشاد نداشتند. اینها مشتی از خروار و اندکی از بسیار بود که یادآور شدم و البته مدارک بسیار از این قبیل در یک گونی جمع کردم که اگر لازم باشد تقدیم خواهم کرد، وگرنه اجازه بدهید که برای آنکه سند افتخار سه فرزندم باشد در آرشیو خانواده بماند. و بعد از این مقدمه کتاب با قلب خود چه خریدم پس از سانسور 50 صفحه از 280 صفحه بالاخره بیرون آمد و موارد سانسور شده بیشتر هم آنها بود که در لفافه داستان و در جواب بعضی از تهمت‌های ناروای همین روزنامه‌ها نوشته شده بود. باز هم دستان درد نکنند که حداقل از حق تألیف آن توانستم قسمتی از مخارج بیمارستان و عمل جراحی کشنده خود را بپردازم. البته می‌بخشید که از اصول نامه‌نگاری اداری تقدیم می‌کنم، چون دردهای وحشتناک بعد جراحی امانم را بریده است و البته که بیماری من به شما ربطی ندارد. اما کتاب دیگری دارم که تاکنون دو چاپ خورده است به نام آن مرد، مرد همراهم. بار اول پس از ماندنی 6 سال در محاق بررسی و تعویض و تبدیل و تغییر منتشر شده و حال آن که قرار بود در مراسم 40 سوگواری همسرم منتشر شود. بار دوم نیز با حذف و تعویض منتشر شد و اکنون نزدیک به 1 سال است که برای کسب اجازه چاپ در همان محاق محبوس مانده است. این کتاب شرح رنج قسمتی از زندگی من است و دست کم گویای آن است که نه اکرم آبگوشتی بودم و نه سوسنکوری، بلکه معلمی لایق و مادری فداکار بودم و شوهری داشتم که بسیار دوستش می داشتم و آن را به هنگام سوگ نابه هنگامش نوشتم. در اولین بررسی فعلی پس از تقدیم کتاب نوشتن که از صفحه 13 تا 19 حذف شد، به دلیل آنکه خانم بهبهانی ضمن داشتن شوهر با آقای هوشیار محبت داشتند. خواندم و تعجب کردم. من در اون صفحات حکایت از یک رابطه انسانی و عادی با یه همکلاس دانشکده به اسم منوچهر کوشیار داشتم. برای چه باید حذف شود؟ با این همه مثل یک بچه حرف شنو، هر جا که کوچکترین اشاره به شوهر داشتنم میکرد حذف کردم و کتاب را بار دیگه توسط آقای شریفی ارسال داشتم. پس از مدتی گفتن که با اصلاحات قبول شده است. پس از بازگشتنم از سفر و پیش از رفتنم به بیمارستان از آقای شریفی پرسیدم که آیا کتاب چاپ شد. ایشان گفتن بار دیگر رد شده است. ظاهرا به نظر می‌رسد که آقایان ممیزان یا نمی‌دانم چه کسانی دیگری گفتند موقع پا دارد و وقتی گفتنم حذف شود باید حذف شود، ولو اینکه حذف 7 صفحه از یک قصه 40 صفحه‌ای همه متن را بنا می‌کند. خدا را با این که توان گفت با چند تا نقطه خالی جاش. آقایان، برای من دیگر دایه نوشتن سوگنامه در مرگ همسر یا نازیدن به ظرافت نشر شیوا و ماندگار یا دفاع از شرف و حیثیت و چیزهایی از این قبیل نمانده است. زیرا درد مجال اندیشیدن به هر چیز را از من گرفته است. فقط زودتر اجازه چاپ کتابی را بهانه حذف 7 صفحه با همان اصطلاحات 3 باره که شرحش گذشت مرحمت فرمایی، زیرا آنچه لازمه حفظ شعار اسلامی بوده در همان نسخه اصلاح شده به کار بستم و تاکید من بر این صورت از آن جهت است که حق تألیف را بتوانم صرف جراحی دوباره و ناگزیر خود کنم. لطفاً مردانه هر کس که نامه مربوط به او می شود جواب لطف کند. سیمین بهبهانی، تهران، 19 اسفند 75. منبع از فیسبوک فهیمه خضر حیدری روزنامه نگار. سیمین بهبهانی نویسنده و غزلسرای معاصر ایرانی و از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران در مرداد ماه 93 درگذشت. یادش گرامی باد. چه سختی ها کشیدند و می کشند اهل ادب و هنر. خب دوستان، بله، روز والنتاین فرداست و روز عشق و هم یک ترانه ایتالیه معروف فلیسیتا دو صدایی رو میشنویم با آلبانو و رومینا پاور.
Mi canti tu con qualche tua amore. Tu, soltanto tu, con tutte le emozioni che mi dai, con quello sguardo che tu sola hai,
con l'aria di chi a fare l'amore ci mette anche il cuore. Mi hai fatto innamorare, mi hai fatto innamorare, facendomi sognare un po' di più.
نم باران و عطر یاس و بوی یاسمن، گم شدن در خاطرات و عاشقانه تر شدن، گریه زیبای ابرو، بوی نمناک چمن، خیره در چشمان مست شبنم و زیبا شدن، میچکد از پشت بام خانه های کاه گلی، یک بلوری نازک از حس قشنگ همدلی، میتراود بوی خاک و بوی گندم های خیس، میچکد از گونه های آسمان احساس خیس، فصل باران است و با تو زیر باران تر شدن، چتر خواهش را بوی تو گشودن پر شدن، کاش می شد بوسه را در زیر باران قاب کرد، هم نفس با مهربانی لحظه ها را ناب کرد. بوی باران، عطر یاس و رقص زیبای نسیم، مژده ای دل می رسد فصل تماشای نسیم. لیلی زند. سلام دوستان گلم، وقت همگی به خیر و خوشی. قبل از هر چیزی روز عشق رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم. والانتاینتون مبارک. امیدوارم که همیشه قلبی سرشار از عشق و محبت داشته باشید، چون زندگی بدون عشق هیچ رنگ و رویی نداره. و یادمون نره که برای عاشق بودن و عاشق ماندن باید اول به افکار شاد تمرکز کنیم و ذهن خودمون رو با افکار مثبت عادت بدیم تا بتونیم ذهنمون رو از افکارهای تنفرآمیز، خشم، نگرانی و ترس رها سازیم و اون وقتی که ریشه مهر و محبت و عشق تو دلمون بزرگتر و بزرگتر خواهد شد. گر اندیشه را پاس بداریم به مهر، جهان را به نیکی بسازیم ز مهر. جهان گرچه ابهام یک پرسجوست، خرد راهنمایی بر این گفتگوست.
روانشناس سوئیسی تعبیر جالبی از انسان خوشحال دارد که بسیار از تعریف عادل و معمول خوشحالی فاصله دارد. بر اساس این تعریف خوشحال بودن یعنی توانمندی بالای ما در شکیبایی و استقامت در برابر سختی ها. خوشحالی یعنی اطمینانی درونی به این که درد و رنج و سختی و بیماری و مرگ جزو اصلی زندگی ماست. اما هیچ کدام از آنها نمیتواند مرا از پا بیاندازد. خوشحالی یعنی میل به زندگی علارغم علم به فانی بودن همه چیز. خوشحالی یعنی در سختی ها لبخند زدند. خوشحالی یعنی آگاهی از توانمندی بزرگ ما برای به دوش کشیدن مشکلات. خوشحالی یعنی بعد از هر زمین خوردن همچنان بتوانیم بلند شویم. بعد از هر گریه همچنان بتوانیم بخندیم و لبخند بر لب دیگر هم نوعان بیاوریم. خوشحالی یعنی حضور کامل ما در هستی خوشحالی، یعنی همچو رود جاری بودن و در حرکت بودن. عبور کردن و به عظمتی بی پایان چشم دوختن خوشحالی یعنی توانایی ما به گفتن یک آری بزرگ به زندگی. کارل گوستاو یونگ. و اما بخش فصل دوم کتاب زنان شیفته، روانشناسی محبت بی‌تناسب. برایت رنج می‌کشم تا دوستم بداری. لیزا زن جذابی بود با موهای مشکی و چشمانی سبز که یکی از دوستانم معرفی کرده بود. او در یک خانواده الکلی بزرگ شده بود. مشکل خود را اینگونه تعریف کرد: همیشه مادرم را زنی بیکم و کاستی می دانستم و به خود می گفتم باید مثل او شوم. پدرم مرد وحشتناکی بود و با مادرم به شدت بدرفتاری می کرد. 16 ساله بودم که پدرم مادرم را ترک کرد. زندگی بسیار بدی داشتیم. بدبختی مادرم مرا رنج می داد. باید از برادرم مراقبت می کردم. باید غذا تهیه می کردم و برای معیشت خانواده کار می کردم و من و مادرم به هم نزدیک بودیم، اما خیلی زود رفتارم طوری شد که انگار من مادر هستم و او کودک من است. میخواستم از او در برابر پدرم حمایت کنم. 19 ساله بودم که با 2 تن از دوستانم به مکزیک رفتم و این اولین باری بود که مادرم را تنها میگذاشتم. در آنجا مردی جذاب آشنا شدم و او از من تقاضای ازدواج کرد. از احساسم نسبت به او مطمئن نبودم. قبلا با هیچ مردی دوست نشده بودم. تمام اوقات زندگیم صرف رسیدگی به مادرم شده بود. بدون اطلاع پدر و مادرش با هم ازدواج کردیم. حس بزنید بعد از ازدواج چه اتفاقی افتاد؟ مجبور بودم با او به خانه‌ای بروم که همه از من متنفر بودند. شوهرم بسیاری شبها مرا تنها می‌گذاشت. من پیشاپیش راه رنج کشیدن را در خانواده خودم آموخته بودم. فکر می‌کردم این بهایی است که باید بپردازم برای کسی که مرا دوست دارد. بعد از مدتی متوجه شدم که همسرم در هویت جنسی خود مشکل دارد و اینگونه بود که از او جدا شدم. دلبستگی عمیق لیزا به مادرش و از خودگذشتگی فراوان او که لازمه این دلبستگی بود، او را برای روابط عاشقانه بعدیش آماده می کرد. رابطه‌ای که به جای هر گونه شادی و سعادت، رنج و ناراحتی به همراه داشت، لیزا درگیر روابطی می شد که در آن باید صرفاً برای نیازهای دیگران اقدام می کرد و از خواسته های خود غافل می ماند. زنان شیفته در برخورد با شرایط مطلوبتر و سالمتر احساس ناراحتی می کنند. این اشخاص به عادت دوران کودکی نیازهای دیگران را مقدم بر نیازهای خود می دانند. شریک زندگی ظالم، بی تفاوت، بی صداقت و یا به عبارتی همسر مشکلدار برای این دسته از زنان در حکم ماده مخدر می باشد. اشکال دیگر بر سر راه لیزا این بود که جامعه ما به طور کلی بر شیفتگی بیش از اندازه اشخاص در رابطه عاشقانه تأکید می کند و به آن به عنوان یک ارزش می نگرد. در بسیاری از ترانه ها، فیلم ها و تئاتر ها ناظر روابط عاشقانه ای هستیم که در نهایت نابالغانه اند، اما فرهنگ من آن را با شکوه و زیبا توصیف می کند و تحت تأثیر همین فرهنگ ما می پذیریم که رنج کشیدن بخشی طبیعی از عشق است. باید به برداشت‌های فرهنگی خود از عشق توجه بیشتری داشته باشیم و جای هیجان کاذب را با صمیمیت عمیق‌تر عوض نماییم. فصل 3، نیاز به مورد نیاز بودن. ابداً سر در نمی آورم که چگونه می تواند این طور باشد. اگر مجبور بودم مثل او رفتار کنم دیوانه می شدم. می دانی تا به حال نشنیدم از چیزی شکایت کند. چرا این گونه رفتار می کند؟ مگر در او چه دیده است؟ خیلی ها درباره زنان شیفته و آنهایی که محبت بیش از اندازه می کنند از این قبیل حرفا می زنند. اما واقعیت این است که باید سر نخ بسیاری از این رفتارها را در تجارب دوران کودکی زنان جستجو نمود. اغلب ما بر اساس آموزش‌های دوران کودکی خود رفتار می‌کنیم. اغلب زنان در کودکی می‌آموزند که نیاز افراد خانواده را مقدم بر نیاز خود بدانند. آموخته ایم که به نیازها و خواسته های دیگران بیش از نیازها و خواسته های خودمان بها بدهیم. ماجرای ملانی نمونه ایست که نشان می دهد چگونه رشد کردن و بزرگ شدن سریع تر از قاعده و قبول مسئولیت های فراوان می تواند تولید مشکل کند. داستان ملانی، مادرم مشکل ذهنی داشت و افسرده بود و داروهای اعصاب مصرف میکرد. او زمانی که 14 ساله بودم فوت کرد. من فرزند میانی خانواده بودم. قبل از مرگ مادرم آشپزی و نظافت میکردم. تقریبا وظیفه مادری برای همه افراد خانواده را به عهده داشتم. مادرم تا وقتی زنده بود یا خواب بود یا فریاد میکشید و درد سر درست میکرد، اما وقتی مرد من احساس گناه می کردم. فکر می کردم اگر به او توجه بیشتری کرده بودم حالش تا این حد بد نمی شد. If there were no words, no way to speak, I 17 ساله بودم که با مردی به نام شون ازدواج کردم. مشکل ازدواج ما مادر او بود. او مرتب برایش پول میفرستاد. هر وقت شون تصمیم میگیرد که مستقل شود و به خانواده اش برسد و شغلی انتخاب کند، مادرش برای او یک چک میفرستاد و اوضاع را خراب میکند. مشکل دیگر هم این است که او با زن دیگری هم در ارتباط است. آنها سالهاست که یکدیگر را می شناسند. با نخستین بارداری من شروع شد. اما او را سرزنش نمی کنم، چون من در شرایط خوبی نبودم و او هم از من بسیار دور بود. با اینکه 6 ماه از هم جدا شده ایم، هنوز به من زنگ می زند و اگر پول احتیاج داشته باشم برایش می فرستم. جالب بود که ملانی مسئولیت بیوفایی شون را به خودش نسبت می داد و معتقد بود در حالی که شوهرش نمی تواند به طور جدی به کار و فعالیت بچسبد، وظیفه اوست که اسباب معیشت خانواده را تأمین کند. از او پرسیدم آیا شباهتی میان زندگی کودکیت و حال احساس می کنی؟ خنده تلخی تحویلم داد و گفت بله، با اینکه مدت هاست از همسرم جدا شده ام، اما بیش از هر زمانی هنوز انتظار مراجعت او را می کشم. درست همانطور که در کودکی انتظار آمدن پدرم را می کشیدم. هرگز شون را به خاطر رفتارش سرزنش نمی کنم. رفتنش به رفتنهای پدرم شباهت دارد. پدرم از آن جهت منزل را ترک می کرد که اسباب معیشت ما را فراهم کند. چرا زن جذاب باهوش و توامندی مانند ملانی به رابطه ای تا این اندازه پر از رنج با کسی مانندشون احتیاج دارد؟ زیرا او و زنانی مثل او در خانواده هایی بزرگ شده اند که در آن فشارهای احساسی بیش از اندازه بوده است. برای مثال در خانواده پدری ملانی توجه پدر و مادر به فرزندان بسیار اندک بود و از آن گذشته شخصیت مادر و گرفتاری های او اجازه چنین توجهی را نمی داد. به راستی برای یک کودک دشوار است که قوی تر از پدر یا مادرش ظاهر شود. ملانی تحت تأثیر شرایط دوران کودکی خود را یک منجی می دانست که می تواند بر مسائل و مشکلات غلبه کند. از آن گذشته احساس ارزشمندی که او در کودکی به دلیل تقبل مسئولیت‌های اداره خانواده به دست آورده بود به مراتب فراتر از آن بود که مناسب یک کودک باشد. او با کار زیاد، مراقبت از دیگران و گذشتن از خواسته های خود در صد کسب تایید و تصدیق دیگران بود. این گونه احساس از خودگذشتگی بخشی از شخصیت او بود شد. یکی از مشکلات ملانی در ارتباط با شون این بود که در قبال او احساس مسئولیت میکرد و در واقع این احساس مسئولیت طریقی برای نشان دادن و ابراز عشق بود. حتی پس از طلاق ملانی برای شوهرش پول میفرستاد. نکته دیگر این بود که ملانی تحت تأثیر تجربیات کودکی به شدت احساس قدرت میکرد و خود را زنی قدرتمند میدید. ملانی توانست در زمینه‌های مختلف جانشین مادرش شود و در زندگی زناشویی این قدرت دوباره ظاهر شد. بدین شکل شوهری نصیبش شد که فاقد حس مسئولیت و نابالغ بود. او 3 فرزند داشت که باید در غیاب شوهرش به تنهایی آنها را بزرگ می‌کرد. مشکلات مالی شدید، ادامه تحصیل و کار تمام وقت همه و همه اثبات اراده قوی و اجابت خواسته های او بودند. فصل 4 همخوانی. چگونه است که زنی که در خانواده‌ای پرخاشگر بزرگ شده با مردی ازدواج می‌کند که مرتب از او کتک می‌خورد؟ چگونه از زنی که پدرش هرگز در زندگی او حضور احساسی نداشته مردی را به همسری برمی‌گزیند که به رغم همه تلاش‌هایش نمی‌تواند مهر و علاقه او را برای خودش خریداری کند؟ کلیشه قدیمی در زمینه روان درمانی است که اشخاص کسی را به همسری انتخاب می کنند که به لحاظ رفتار و عاطفه شبیه پدر یا مادرشان باشند. برداشت 100% درستی نیست. ما همسری انتخاب می کنیم که از طریق او بتوانیم احساسات و چالش های دوران کودکی خود را تجربه کنیم. با این حساب به نظر می رسد که ازدواج ها و روابط اتفاقی و بر حسب تصادف نیست. چه عاملی است که یک زن به شدت از خود گذشته را به مردی به شدت خودخواه جلب می کند؟ چه چیز سبب می شود که زنی مظلوم قربانی مردی شقی می شود؟ چگونه از زنی که می خواهد زمام همه امور را در دست داشته باشد با مردی نابسنده و بیکفایت کنار می آید؟ در ادامه مطلب با ذکر نمونه هایی توضیح دادیم که چگونه اطلاعات به شکلی تقریبا زیر آستانه میان زنان شیفته و مردانی که به آنها جلب می شوند رد و بدل می گردد و روابط میان آنها را به جریان می اندازد. 23 ساله دانشجوی کاله، دختر پدری پرخاشگر. من در خانواده‌ای به راستی دیوانه بزرگ شدم. پدرم همه ما را کتک می زد. همه ما دلمان می خواست مادرمان از پدرمان جدا شود، اما او این کار را نمی کرد. 5 سال قبل مادرم به علت سرطان فوت کرد. از زمان مرگ مادرم هرگز به خانه پدرم نرفتم و با او حرف نزدم. در کالج با مردی به نام روی آشنا شدم. در فاصله کمتر از 2 ماه با هم ازدواج کردیم. هنوز 4 ماه نگذشته بود که تمام اجاره منزل و همه قبوز و اقساط را من می پرداختم. خرید غذا هم بر عهده من بود. روی دید بدی نسبت به زنان داشت. اما او مرا کتک می زد، درست مانند پدرم. مدت 2 سال می خواستم به او ثابت کنم که زن خوبی هستم. می خواستم هر طور شده به او ثابت کنم که مردی دوست داشتنی است. فکر می کردم اگر او را به قدر کافی دوست بدارم می تواند تعبیر کند. البته خودم ناراحت بودم. ناراحتیم در اوائل احساسی و عاطفی بود که اما کمی بعد مشکلات جسمانی هم پیدا کردم. به راستی معجزه شد که توانستم از دستش نجات پیدا کنم. چند ماه بعد با کمک یکی از دوستانم توانستم از او جدا شوم. وقتی کلوه روی را ملاقات کرد که از زنها متنفر بود، انگار سنتز پدر و مادرش را ملاقات کرده است. کلوه با رسیدن به روی در واقع به عشق پدرش می رسید که او هم مانند روی مردی خشمگین و ویرانگر بود. کلوه می خواست با محبت کردن او را به مردی سالم تبدیل کند. اگر در این کار موفق می شد، در واقع بر مشکل خود با پدر و مادرش هم غلبه کرده بود. بله دوستان عزیز، برنامه امروز به پایان رسید و شما رو به خدای بزرگ میسپارم با یه آهنگ شاد کامران و هومن.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه به پایان برنامه برسیم، توجهتون رو جلب میکنم به خاطرات عاشقی که نام کنسرتی است که این کنسرت از گروه موسیقی وی آ وی هستش که در سوئیس برگزار میشه با حضور افتخاری هومن خلدبری با عنوان سرپرست ارکستر و نوازنده پیانو. این کنسرت روز شنبه 18 فوریه در زوریخ میلر استودیو برگزار خواهد شد. برنامه ساعت 20 شروع میشه. آدرس هستش مول تیفنبرونن زفلتشتراسه 225 8008 زوریخ. ورودی هست 50 فرانک، برای دانشجویان 30 فرانک و شب برنامه 60 فرانک. برای اطلاعات بیشتر دوستان به سایت setar.com مراجعه کنید و یا با جناب فریدون تماس بگیرید. شماره تلفنشون هست 076-376-4002. افراد مختلفی در این کنسرت هستند و می نوازند با سازهای مختلف ایرانی و غیر ایرانی، و افراد هم ایرانی هستن و هم غیر ایرانی. خاطرات عاشقی رو از دست ندید و امیدوارم که لذت ببرید ازش. دوستان، بله، پایان برنامه نزدیک شدیم. از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم و ولنتاین همه شاد و خوش باشه. امیدوارم تا اونجا که میتونید عشقتون رو به هم ابراز بکنید و دریغ نکنید از ابراز عشقتون به یکدیگر، که زندگی بدون عشق همونجور که نسیم بیان کرد هیچ لطفی نداره و خالی از همه چیز هست. با سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید، تا دوشنبه آینده ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. آهنگ درخواستی از نسیم بود، از کامران هومن با هم میشنویم.
من با تو از زندگی پرم، من با تو دور از تصورم، ما با هم حسمون عالیه، دنیامون قرق خوشحالیه. من بی نگاهت بی اعتبارم، عشقت نباشه چیزی ندارم، تو انتخاب دیوونگی نی، هم زندگی تم هم زندگی نی. من به تو و احساس جونم و بده کارم، پای تو وسط باشه من تر ندارم. من به تو و احساس جونم و بده کارم، پای تو وسط باشه من تر ندارم.
چیزی